شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. بر اساس اسنادی که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده، اتحادیه اروپا طرحی را برای تحریم وزیر کشور جمهوری اسلامی و 14 مقام ارشد دیگر ایران به دلیل دست داشتن در سرکوب خشن و خونبار اعتراضات سراسری اخیر آماده کرده است. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است 9 بهمن ماه در بروکسل دیدار کنند و ممکن است در همین نشست تحریم‌های جدید شامل مسدود کردن دارایی‌ها و منع صدور ویزا را تصویب کنند. البته برای تصویب این تحریم‌ها همه 27 عضو اتحادیه اروپا باید به آنها رأی مثبت بدهند. این طرح پیشنهادی که در آخرین روز دی ماه تهیه و در شورای اروپا بین اعضا توضیح شد، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به عنوان مقام ناظر بر نیروی انتظامی ایران و واحدهای امنیتی سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در کشتن هزاران معترض هدف قرار می‌دهد. محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، هم به دلیل تهدید معترضان به اعدام به اتهام محارب به در این فهرست قرار گرفته است. فرماندهان منطقه‌ای و استانی سپاه پاسداران نیز متهم شدند که دستور شلیک به حاضران در اعتراضات مسالمت‌آمیز را صادر کردند. ریکارد یوزویاک، سردبیر اروپا، در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
It's actually a rather complicated. Basically, Europe.
این یک روند نسبتاً پیچیده است. اساساً دیپلمات‌های اروپایی، یعنی هم مقام‌های اتحادیه و هم کشورهای عضو، دائماً از سفارتخانه‌های مستقر در محل و غیره هر آنچه را که در ایران می‌گذرد رصد می‌کنند. و کاری که آنها انجام می‌دهند این است که روی پیشنهادها کار می‌کنند. سرویس اقدام خارجی اروپا پیشنهادی ارائه می‌دهد. مثل پیشنویسی که رادیو فردا الان در اختیار دارد، که لیستی از اسامی است. زمانی که این تصویب می‌شود، به این معنی است که طبق گفته وکلایشان دلایلی برای تحریم آنها وجود دارد. این بدان معناست که شما باید چیزی به نام مجموعه شواهد داشته باشید تا نشان دهد که اگر شخص را در فهرست تحریم قرار دهیم، به این معنی است که اگر اموالی داشته باشد و نتواند به اتحادیه اروپا سفر کند، دارایی‌های او را در اتحادیه اروپا مسدود خواهند کرد. باید شواهد کافی وجود داشته باشد که این شخص یا این شرکت وقتی اتحادیه اروپا را به دادگاه می‌کشانند، احتمال پیروزی اروپا در دادگاه بیشتر باشد. به همین دلیل است که زمان می‌برد. باید دلایل قانونی داشته باشد و این چیزی نیست که بتوان در عرض 5 دقیقه با نگاه کردن به صفحه تلویزیون و گفتن اینکه آن مرد دارد کسی را کتک می‌زند حل کنید. شما باید شواهد و مدارک واقعا بزرگی داشته باشید که بتوانید در دادگاه از آن دفاع کنید.
طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا 6 نهاد را هم که در زمینه سازی شرایط سرکوب دست داشتند در بر می‌گیرد. از جمله سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای فراگیر صوتی و تصویری یا ساترا به دلیل سانسور اعتراضات و شرکت‌های فناوری سایبری یافتار و دوران که در زمینه تولید نرم افزارهای مقابله با فیلتر شکن‌ها و همینطور ابزارهای تشخیص چهره فعال هستند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نهاد دیگری که در زمینه فیلترینگ و ممانعت از دسترسی آزاد به اینترنت فعال است، هم از دیگر نهادهایی است که در طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا فهرست شده است. در پی قطع تقریبا کامل اینترنت به دستور مقامات حکومتی همزمان با تشدید برخورد با اعتراضات، مردم ایران از 18 دی ماه ارتباط خود را با جهان خارج از دست دادند. هنوز مشخص نیست که خدمات شبکه در ایران چه زمانی به طور کامل از سر گرفته خواهد شد. بسیاری از کارشناسان نگران هستند که حتی در آن زمان هم مردم تنها به شبکه داخلی و ملی که مستقل از اینترنت جهانی کار می‌کند دسترسی داشته باشند. اتحادیه اروپا طرح انسداد دارایی‌ها و منع صدور ویزا را پس از سال‌ها فشار داخلی و خارجی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تهیه کرده است. با وجود این، بعید است که در نشست 9 بهمن ماه چنین تصمیمی را اعلام کنند. برای تصویب قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اجماع همه اعضا لازم است. تا کنون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با چنین اقدامی مخالف بودند و نشانه هم از تغییر موضع آنها به چشم نمی‌خورد. یک طرح جداگانه هم در 26 دی ماه 4 فرد و 6 نهاد مرتبط با ارسال پهپاد و موشک‌های بالیستیک به روسیه را هدف قرار داد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
رها بهلولی پور دانشجوی 23 ساله دانشگاه تهران بود. دختر جوانی که بر اساس نوشته‌هایش در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامش دغدغه اجتماعی داشت. عاشق زندگی بود و دنبال آزادی. به گفته منابع رادیو فردا و نزدیکانش او 18 دی در جریان اعتراضات در میدان فاطمی تهران گلوله خورد و 19 دی جان باخت. پیکرش در شهر زادگاهش در فیروزآباد استان فارس به خاک سپرده شده است. درباره رها بهلولی پور بیشتر از فرشته غازی بشنوید.
رها بهلولی پور دانشجوی 23 ساله دانشگاه تهران بود. دختر جوانی که بر اساس نوشته‌هایش که در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامش منتشر کرده بود، دغدغه اجتماعی داشت، عاشق زندگی بود، دنبال آزادی بود. او می گفت که باید عشقی داشت، عشقی بزرگ در زندگی، از آن رو که این عشق برای نومیدی های بی دلیلی که ما را در چنگ می گیرد عذر موجهی می تراشد. به گفته منابع رادیو فردا و نزدیکانش 18 دی در جریان اعتراضات در میدان فاطمی تهران گلوله خورد، گلوله ریه‌اش را پاره کرد و 19 دی جان باخت. پیکرش در شهر زادگاهش در فیروزآباد استان فارس به خاک سپرده شده است. زهرا بهلولی پور که دوست داشت رها صدایش بکنند، متولد 30 آذر 1381 بود. دانشجوی زبان ایتالیایی دانشگاه تهران و ساکن خوابگاه بود. از شرایط خوابگاه ناراضی بود. در کانال تلگرامش نوشته بود: دلم میخواد تا صبح توی خیابان باشم، اما به آن خوابگاه لعنتی برنگردم. عاشق تهران بود، می گفت تهران واقعا معشوقم، این شهر پرخطر شلوغ زنده پرشور و به قول او پر جریان آلوده. در کانال تلگرامش از روزمرگی هایش می نوشت، نقد فیلم می نوشت و از دغدغه های اجتماعی و گاهن سیاسیش. باد ما را خواهد برد، اسم کانال تلگرامش بود، البته به فرانسوی. همونجا که ساعتی پیش از آن که هدف شلیک گلوله قرار بگیرد نوشت، یک لحظه وحش شدم و فقط میخواهم بنویسم زن زندگی آزادی برای همیشه. از جمهوری اسلامی بیزار بود و بارها این جمله را در نوشته هایش تکرار کرده بود. زیستن زیر سایه جمهوری اسلامی را اینجور توصیف کرده بود که هر روز صبح که از خوابگاه میرم بیرون، ته دلم مطمئن نیستم که شب بر میگردم یا نه. سازمان مجاهدین خلق ادعا کرده است که رها بهلولی پور از اعضای این سازمان بوده. نزدیکان و دوستانش اما به رادیو فردا گفتند که این ادعا دروغ است و رها فرسنگ‌ها با تفکرات این چنینی فاصله داشت. به گفته آنها همین ادعا باعث فشارهای مضاعف بر خانواده رها شده است. یکی از دوستانش به رادیو فردا گفته است که رها به هیچ گروه و دسته و سازمانی هیچ علاقه و نزدیکی نداشت. رها بهلولی پور نقد رضا یعقوبی، مدرس فلسفه و علوم انسانی، به دفترچه اصرار تیم شاهزاده رضا پهلوی را در تلگرام خود منتشر کرده بود که معتقد بود نوعی دستورالعمل برپایی استبداد از طریق مدیریت بحران است. به گفته دوستانش او پر از شور و شوق زندگی و تلاش بود، از آغاز اعتراضات در خیابان بود، معترضی که برای زندگی بهتر به خیابان رفت. یکی از دوستانش نوشته است که او زندگی را دوست داشت، با کتاب نفس می‌کشید، با شعر رویا می‌ساخت، با موسیقی آرام می‌گرفت و در قاب‌های سینمای فرانسه جهان را جور دیگری می‌دید. در پست‌های رها بهلولی پور در شبکه ایکس و کانال تلگرامش عشق به زندگی پررنگ است. بارها نوشته بود که لبریز از زندگی است، که مست زندگی است با همه مشکلاتی که داشت. یک سال قبل از کشته شدنش نوشته بود: در بی پولترین ارای زندگیم قرار دارم که روزانه یک وعده غذا را هم درست نمیتوانم بخورم. اما باز نوشته بود که اینکه روزی زمین را ترک میکنم قلبم را میشکند.
من حالم خوبه، نه اوکی بازم.
با کراوات به دانشگاه می رفت. نوشته بود از اینکه توی دانشکده با کراوات شناخته می شوم خوشم می آید. یکی از دوستانش نوشته هیچ عکسی با حجاب اجباری از رها وجود ندارد. با انتشار عکسی از خودش و یک درخت نوشته بود که هیچ درختی بیشتر از درخت ایرج جنتی عطایی مرا ویران نمی کند. درختی که وقت تبر خوردن به فکر خستگی های پر پرنده هاست، به فکر غربت مسافر هاست.
من به فکر خستگی ها تبر بزن، من به فکر قربت مسافران، آخرین ضربه رو محکمتر بزن.
6 سال قبل از آن که گلوله در خیابان‌های تهران بر جان و تنش بنشیند، در 18 دی 1398 درباره هواپیمای اوکراینی که هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت، نوشته بود: حبس مانده ایم در بازماندگان 176 نفر در نگاه آخر، حرف آخر، صدای آخر، لحظه آخر، در آتش آسمان، در چندین موشک، در 3 روز دروغ، در صدای انفجار، در 1 ویدیو، در چرا زدی، چرا دوبار زدی، در چرا 3 روز دروغ گفتی، در 1 جعبه سیاه، در 1 خطای انسانی، همگی حبس شده ایم، مانده ایم. رها بهلولی پور در آرامستانی در فیروزآباد آرامیده و این نوشتهش در اینستاگرامش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که امیدوارم مرگم در گرمای زندگی باشد که برای زیستنش تلاش کردم.
فرشته غازی گزارش می داد.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی 1 موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
شاهد موج سرکوب گسترده اعتراض های مردمی از سوی حکومت بوده و هستیم. در مقابل خشم فروخورده معترضان در برابر سیاست های داخلی و خارجی حکومت و شرایط هر روز بدتر اقتصادی و معیشتی، رفتارهای اعتراضی را می تواند به سطحی دیگر از آنچه سراغ داریم سوق دهد. روایت ها و نشانه ها حاکی از جان باختن هزاران تن بر اثر خشونت اوریان و سرکوبگری بی سابقه حکومت است. در این باره مهرداد میردامادی از رادیو فردا با نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم آمریکا گفتگو کرده است. نیره توحیدی که مؤسسه برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است، ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که زمینه‌ها و بستر بروز خشونت و اعتراض در ایران امروز چیست.
سوال خیلی مهمیه. راستش دغدغه اصلی منم شده این روزا، مخصوصا بعضی گزارش‌ها که آدم می‌خونه، از میزان، نمیدونم، حالا ما راستی آزمایی نشده هنوز این گزارش هایی که از طرف مقام بس منابع رسمی میاد در مورد میزان آسیب هایی که به اموال عمومی خورده، بازار، نمیدونم، کتابخونه ها، حتی در بعضی مساجد و بانک ها و غیره. خب اینا خیلی آدم رو نگران میکنه و بعدم رفتارها و اون پولاریزه شدن، دو قطبی شدن جامعه، یک حالت مایوس کننده در حداقل افرادی مثل من ایجاد میکنه. خب حالا اینا از راز اون فضای عمومی که بسیار خصمانه است، چه در مقابل حکومت، چه حکومت در مقابل مردم از یک طرف، و اصلا اون روابط خصمانه در درون خود اپوزیسیون. یعنی به نظر میاد که خشم و ترومایی که خیلی ها داریم از جفا و ستم و خشونتی که به مردم شده از طرف رژیم تو هممون اثر گذاشته، هممون حالا به درجات مختلف. و این خیلی من شخصی، من نوعی رو که ضد خشونت، ضد جنگ هستیم، نه البته به صورت رویایی، خب میتونیم بفهمیم چرا خشونت ایجاد میشه، چرا بعدن عکس العمل هم خشن میشه، ولی به هر حال خیلی مایوس کننده و نگران کننده میکنه این وضعیت. من فکر کنم حداقل باید صداهایی الان باشه در جنبش، صداهایی که شبیه صدای گاندی باشه، صدای ماندلا باشه، فعالینی مثلا خانم پرستو فروهر، صدای بساخ عقل و درایت و عاطفه است، یعنی با اینکه خودش کاملا پیگیر بوده در دادخواهی و بسیار محکم علیه این نظام هیئتی بلایی جنگ طلب هژمونی طلب خشونت طلب هستش، ولی خودش از خشونت پرهیز میکنه و دائما هم تو در میان اپوزیسیون سر میکنه که نماینده مبارزه مدنی و غیر خشونت آمیز باشه. ولی اینکه شما پرسیدید چرا این دفعه اینقدر رژیم، البته به قول شما بار اولش نبود، اما این بار واقعا وحشتناک بوده. آدم گزارش ها که هرچی بیشتر میاد میفهمه وسعت و عمق خشونت رو. به نظر من برای اینکه انقدر این خشم انبوه شد در وجود خیلی ها و به قول خودشون جونشون به لبشون رسید و میخواستن که تموم بشه این وضعیت، این سیستم عوض بشه، واقعا دیگه خسته بودن. این یه عامل درونی و روانشناختی این قضیه است که ماهاست و سالهاست ادامه داره و به خصوص بعد از اون جنگ 12 روزه انتظار میرفت مردمی که خیلی بدنی رفتار کردن، در کنار حکومت قرار نگرفتن، در کنار متجاوزین هم قرار نگرفتن، خیلی رفتار عاقلانه و معقولی داشتن، خیلی هاشون گذاشتن رفتن از شهر بیرون که درگیر نشن با این وضعیتی که در واقع جنگ بین دو تا حکومت اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی بود که هر دو هم خیلی شبیه هم دیگه و یه جنگ میهنی نبود. به همین دلیل خیلی آگاهانه پرهیز کردن از مداخله در اون. اما این دفعه فکر میکرد یه جور دیگه شد، یعنی اطلاعاتی که به مردم داده شد و بسترسازی که شد از طریق عوامل خارجی تعامل داشت در، یعنی یک نوع به سر عوامل جهانی و درونی ملی یک وضعیت گلوکال پیش اومد که این وضعو عوض کرد نسبت به موارد قبلی. و از این بود که مردم فکر کردن، خیلی البته خام و هم رهبری خام بود به نظر من، این بار رهبری جدیدی، مردم رهبری بر روی کسی که میخواد رهبری کنه، آقای رضا پهلوی شاهزاده، او اومد نقش خیلی فعال بازی کرد از یک طرف، از طرف دیگه او در واقع به نمایندگی و وعده های رئیس جمهور آمریکا ترامپ رو به مردم القا کرد و خب قبلا مردم منتظر کمک اسرائیل بودن و این دفعه دیدن آمریکا، چون فکر میکردن آمریکا نمیخواد حمله کنه، ولی این بار آمریکا اومد، ترامپ چند بار وعده داد ادامه بدید به کارتون، نیرو داره میاد و ما در واقع میگفت حمله خواهیم کرد. جمعیت لبیک گفتن، اومدن، خیلی هم اومدن واقعا شجاعانه، ولی به نظر من به قول آمریکایی‌ها میسلید شدن، یعنی راه نادرستی بهشون نشان داده شد بر اساس وعده ها و ادعاهای دروغ و یا دروغ عمدی هم اگه نباشه اشتباه. یعنی آقای رضا پهلوی ادعا کرده که 50,000 از نیروهای سپاه پیوسته به ایشون. خب اگر این 50,000 حتی 5,000 بود، اینا کجا بودن که به داد مردم برسن؟ با دست خالی در مقابل رژیم تا دندان مسلح که هیچ نوع ابایی هم نداره از کشتن هموطنان، و ما دیدیم که چه بیرحمی و بدون هیچ نوع شفقت از اینا تجربه داریم، چگونه باید در مقابل این مردم مقاومت میکردن؟ حتی کاتیوشا آورده بودن، تیربار آورده بودن تو خیابون. اصلا وحشتناک این گزارش ها. خب عکساش هم اومده، اغراق اگر هم باشه همون بدون اغراقش هم وحشتناک هست، یعنی مثل یک جنگ. یعنی اونا خودشون هم گفتن ما این رو یک جنگ تمام عیار تلقی میکنیم و میجنگیم. و خب طبیعیه که در این جنگ نابرابر و بدون تدارک آمادگی و هدفش هم خیلی مشخص نبود، مردم ببازن، مردم قربانی بدن و این همه از بین برن مردم بدون این که ما بدونیم نتیجهش چیه. من بیشتر حالا نگران نتیجه این شکست این حرکت هستم. ما البته در طولانی مدت مردم شکست نخوردن، چون این علاوه میشه به پرونده سیاه جمهوری اسلامی و کینه و نفرت رو چند برابر میکنه در جامعه، به شکافی که بین مردم و حکومت هست دیگه پر شدنی نیست به هیچ وجه، چگونه میتونه پر بشه؟ برای همین اینا نگران کننده تره. و اینکه الان یعنی ما وقتی میخواییم تحلیل کنیم مسائل رو، غیر از مردم و غیر از حکومت مجبوریم عوامل خارجی رو هم ببینیم چیکار دارن میکنن. برای همین نگرانی اصلی حالا از این به بعده که ما اول تحلیلی داشته باشیم درست که چی گذشت، چرا اینطور شد، کمان که شما با سوال درست شروع کردید، و بعد برای آینده ببینیم چه کار میشه کرد و چه کار باید کرد. و یه مقدار متاسفانه مشاورینی که آقای رضا پهلوی داره پیداست که هیچ گونه تجربه مبارزاتی این شکلی ندارن، مبارزات میدانی، مبارزات نظری، سیاسی، دیپلماتیک در دنیا اینا. و خب اون مشاورین با تجربه تر هم که کنار کشیدن یا کنار گذاشتنشون، خودش که خب استراتژیست نیست، کاراش تلاش میکنه، خوش قلبم هست، نیت خوبم داره، ولی این کافی نیست، به خصوص که همه کارم شده در دست یک فرد، یعنی یک رهبری شورایی و چند نفری که با تخصصهای مختلف دور و برش باشن هم ما نمیدونیم کجاست.
سرکار خان تویدی، من توی صحبتهای شما این رو گرفتم که خب اگر ما فرض بکنیم که جو کلی معترضین در داخل و همونجور که شما اشاره کردید در خارج یه مقدار زیادی خشم شاید اوریان و کنترل نشده دوچارش بودن، میخوام ببینم غیر از خستگی و حالا کارد به استخون رسیدنی که از طرف حاکمیت و عدم تغییر سیاست‌هاش، علی‌رغم اینکه مردم بارها و بارها شاید مثلا از دهه هفتاد خورشیدی به این سمت مدام خواستار تغییر می‌شدن و حاکمیت با در برابرشون مقاومت می‌کرد و نمی‌ذاشت که این اتفاق بیفته، جدای از خشمشون از حاکمیت، فکر می‌کنید که چه عوامل اجتماعی دیگه باعث خشم مردم شد؟ یعنی این خشمی که به هر حال به نظر میرسه نه حاکمیت روش کنترلی داره نه اپوزیسیون روش کنترلی داره و همینجوری داره ابراز میشه و یک چرخه معیوبی رو درست کرده که فقط میشه خشونت بیشتر رو انتظار داشت. به نظر شما چه عامل اجتماعی بوده؟ حاکمیت که سهمش کاملا در این میان محفوظه، ولی آیا دلایل دیگه هم در نظر شما میتونه این وسط نقش آفرینی کرده باشه؟
30 سال و تروماتایز شدن، کشیدن ستم به طور مداوم، یواش یواش یا این به خشم تبدیل میشه و وقتی این خشم ها به صورت تظاهرات رفتن تو خیابون و غیره خودشو طی جنبش هایی که هر چند سالیه بار ما داشتیم، گاهی از 3 سالیه بار حتی، که نشون میده چقدر مسئله داره جامعه و چقدر نارضایتی هست که بعد از این همه کشتن و سرکوب بازم بلند میشن و میان. این یا درونی میشه، به افسردگی تبدیل میشه از جهت روانشناسی اجتماعی، مردم در خودشون فرو میرن، جامعه مدنی تحرکش رو از دست میده، نشاطش رو از دست میده، چون امید از دست میره و اون ستم رو انگار باش کنار میان. اما در ایران هنوز با ما اونطوری نشده خوشبختانه. یه مدتی طول کشید که مثلا حرکت دوباره شروع شه، ولی شروع شد. یعنی جامعه خیلی پسیو شده بود ولی پسیویتی رو از دست داد. به 2 دلیل این پسیویتی و غم و افسردگی تبدیل شد دوباره به خشم و تحرک. یکی این که امید خارجی پیدا کردن، امید این که خب از خارج میان و کمک میکنن، مخصوصا بعد از اون جنگ 12 روزه. و دیگر این که انقدر وضع اقتصادی خراب شد، انقدر وضع محیط زیست نگران کننده است، انقدر بحران‌های مختلف هست، انقدر فساد و دزدی زیاد شد، انقدر دروغ زیاد شد، انقدر بی‌اعتنایی حکومت به خواسته ها زیاد شد و مشخص‌تر شد که مردم دیگه منفجر شدن. یعنی مردم دیگه نتونستن. اولش خب شما فکر کنین این حرکت ها با یه تحرک مدنی شروع شد، از بازار هم شروع شد. انتظارش همه انتظار داشتن که وضعیت بد اقتصادی، بحران و تورم و غیره، نبودن حتی بارون تا مدتی، مشکل آب و برق، گاز، همه اینا روی هم انباش شد. مردم انتظار داشتن، تحلیلگرها هم انتظار داشتن که یک خیزشی خواهد شد، یک قیامی خواهد شد، ولی همه فکر میکردن که این قیام گرسنگان در وهله اول خواهد بود، یعنی مسئله معیشتی خواهد بود، که خب معیشتی هم بود ولی نه از طرف تهیدستان شروع نشد، از طرف بازاریا شروع شد. این خودش لازمش یه تحلیل و درک درست است که چطور اینطور شد. شاید به این دلیل که این بازاری ها هم به رغم اینکه تاریخاً محافظه‌کار هستن و تاریخاً طرفدار حکومت بودن، این حکومت به خصوص سنتی مذهبی، شاید اینا متحد طبیعی این حکومت بودن سالها، ولی در خود بازار هم تحولات مدرن ایجاد شده. همون بازار سابق نیست از یک طرف، یعنی با افکار جدید، با سبک زندگی جدید به تدریج خو گرفتن، آشنا شدن، و دومی که حتی اونها هم ممکنه که با این تلاش رو به عنوان تلاش درون سیستمی انجام میدادن، نه به عنوان سرنگون کردن این حکومت. یعنی میخواستن خشم و نارضایتیشون رو به این حکومت نشون بدن. اگه یادتون باشه دولتی ها و حکومتی ها هم بلافاصله گفتن 2 نوع ما الان اعتراض داریم، اعتراضای صنفی و معیشتی که خب با اینا ما میشینیم و گفتگو میکنیم، و یه دم تروریستند و نمیدونم فتنگرن و اینا. این اومدن با این چی میگن اختلاف بیانداز و حکومت کن، با این تاکتیک قدیمی برخورد کردن اول، و ولی واقعیتش اینه که با اونا نشستن و مذاکره کردن و مثل اینکه ساکت برا ساکت کردن اونا رو، گویا به چه حالا موقت یا طولانی من نمیدونم، ولی به هر حال مبارزه بسیار سریع رادیکال شد. شاید خیلی زود، شاید نباید انقدر زود اینطور میشد و خشن شد و هم از هر دو طرف. بنابراین میخوام بگم که عوامل مختلف دست به دست هم داد. یکی عامل رو نمیتونیم پیدا کنیم. یکی دیگه از عوامل که نمیتونیم ازش غفلت کنیم، نبوده یک رهبری دوراندیش و واقع‌بین و پخته برای کانالیزه کردن این خشمه. یه موقع شما این خشم رو به فعالیت‌های مثبت و کانستراکتیو به اصطلاح یعنی سازنده کانالیزه می‌کنید با رهبری خودتون، یه موقع اتفاقا برعکس این خشم رو شعله ورتر میکنین، و به خصوص وقتی این خشم کوری باشه، هدفاش رو درست تشخیص نده و همه جا پنجول بکشه و همه رو زخمی کنه، همه کس رو، حتی در همراهان خودش رو در اپوزیسیون، خب این خیلی به خطرناک میشه و بی‌حاصل و فقط به کشتار و تلفات و هزینه بسیار بالا منجر میشه. یعنی اینجا بنابراین کمبود رهبری، چه رهبری الهام بخش فکری و معنوی و چه رهبری میدانی، ما هر دوشو کم داریم متاسفانه. و دلیل این کمبودم نه از بی‌بضاعتی جامعه، بلکه از در اثر سرکوب‌های مداوم هست. یعنی به محض اینکه چهره‌هایی ایجاد میشه، از طرف حکومت بلافاصله یا تو زندان میندازنشون یا حتی مستقیم و غیر مستقیم نابود میکنن، حذف میکنن. و در طی این 47 سال مشاهد بودیم، از قتل‌های زنجیره‌ای بگیرید تا قتل‌های مشکوک. بنابراین میخوام بگم عامل اصلی این بدبختی و وضعیت ما سرکوبه و سرکوب پشت و بیرحمی رژیم، و اینکه رژیم به هیچ قیمتی حاضر نیست روشش رو عوض کنه و جامعه رو تو بنبست میذاره، توی هیچ راه حلی براش باقی نمیذاره. به همین دلیل هر از چنگایی انفجاری میشه، مردم جونشون به لبشون میرسه و این سیکل باطل ادامه پیدا میکنه.
یعنی برگردیم به همون اول بحثمون و نگرانی که شما ابراز کردید، نگرانی به حقی که به هر حال این خشونت ها معلوم نیست به کجا بره. من تو این بخش میخواستم در مورد پیامدهای اجتماعی این گونه خشونت عریان از شما بپرسم، و در این حال اینم مطرح کنم که توی ایران به خصوص در بخش فرهنگی تو تمام این سالها ما شاهد این بودیم که هر چیزی که سرکوب شده و ازش ممانعت شده شکل مخفی به خودش گرفته. یعنی چه شما مثلا از تفریحات مردم و شکل گذران اوقات فراغتشون ببینید، مثل موسیقی یا تئاتر یا سینما مثلا، همه اینها مخفی شدن. موزیک سرکوب شد، ما گروه های رپ مخفی رو داریم، از هم موسیقی زیرزمینی رو داریم، کنسرت های مخفی رو داریم، نمایش های تئاتر رو، اینها هم به همین حالت در پارکینگ مجتمع ها برگزار میشه با حضور 50-60 نفر، اصلا احتیاج به هیچ مجوزی نداره. یا سینماگران ما که از کشور میرن بیرون، فیلماشون رو بیرون از کشور میسازن. میخوام بگم که سرکوب باعث شده که همه چی ادامه پیدا کنه الا مخفی. این رو در نظر بگیرید. حالا توی صحنه اجتماعی ما یک خشمی رو داریم که هی بر اثر بی‌اعتنایی ها و لجبازی های حکومت داره این خشم مدام گسترده تر، مدام قدرتمندتر میشه، و از اون ور یه نیروی سرکوبی داریم که ددمنشانه تر با سبوعیت بیشتر خشونت اعمال میکنه. به نظر شما این پیامد اجتماعیش چه خواهد بود؟ یعنی ما شاهد مخفی شدن مثلا اعتراضات خواهیم شد، زیرزمینی شدنش، شاید حتی مثلا یک جور خطر جنگ داخلی، نمیدونم. شما پیامد اجتماعی این رو چه میبینید؟
در واقع نهایت همونه، نهایت رفتن به طرف جنگ داخلی، مسلح شدن بخشی از جامعه، زیرزمینی شدن، چون خشم که کینه و اینا که از بین نمیره، که اینا هستش. ولی این که میگم چه به کجا کانالیزه بشه، این خیلی نقش اون وقت رهبری رو اینجا، منظور من رهبری، نه رهبر جمهور اسلامی آقای خامنه ای، چون ایشون که همه میدونیم اینقدر قد و عنود و بسیار پر از خشم و کین از خودش، که هیچ گونه نقش یک رهبر سیاسی که بیاد و جامعه رو بشنوه و پیام مردم رو بگیره و یه مقدار انسانی و مثبت برخورد کنه و بخواد ترمیم کنه بخشی از زخم‌های مردم رو، که نمی‌کنه این کارا رو. بنابراین میمونه انتظار ما از رهبران در مبارزه، بر رهبران اپوزیسیون. و متاسفانه در اپوزیسیون مخصوصا در خارج از کشور، به جای کانالیزه کردن این خشم به طرف کارهای سازنده مثل همون کارهای فرهنگی، یعنی ایجاد کانتر کالچر، چون واقعا جامعه مدنی ما این کارو کرده عملا. ما همونطور که گفتین میدیدم، من خودم اینا رو معمولا تو فیسبوکم میذاشتم که این خط تشویق بشه که چقدر جامعه مدنی فعال بمونه، تولیدگر بمونه، تولید هنرهای جدید کنه، یعنی فرهنگ غالب مرگ و خشونت و مرگ خواهی و شهادت طلبی رو از غلبه کنه بهش، و فرهنگ عشق و زیبایی و دوستی و دوستی در صلح با دنیا و روابط مسالمت آمیز با همه کشورها، چه در عرصه سیاست خارجی چه داخلی، روابط مسالمت آمیز با مردم، یعنی اینها رو داشتن پیش می بردن. مردم در صف تئاترا ما می دیدیم، مردم به قول شما مثال زدید خودتون، اغلب تو کافه ها می رفتن، حرف می زدن با هم. ما کلی برنامه های بحث های خیلی آموزنده از طریق اینترنت آدمایی رو می دیدیم، مثل یا نهادهایی که درست شده بود برای آگاهی بخشیدن، مثلا نهاد این مؤسسه آزاد که دانشجویانی بودن که یادتونه بحث های خیلی خوبی رو، پنل های خیلی خوبی رو تشکیل می دادن، و میزان آگاهی برخورد مردم به درک مسائل، درک سیاسی مردم رو بالا می بردن. امروز متاسفانه رهبری ما اصلا عاجز از رهبری، یعنی اپوزیسیون که همونایی هم که داریم مخصوصا در خارج کشور، عاجز از سیاست ورزی، همه شده در یک شرایط وقتی مردم میان تو خیابون، اونم همیشه به دنبال مردم اول، و بعد میخوان همون موج اون وقت رهبری کنن، یه سوار موج بشن و رهبری کنن، ولی متاسفانه نتونستن. یعنی یک دید، یک ویژن، یک به اصطلاح افق بدیل ایجاد کنن برای این فرهنگ سیاسی مریض و پر از خشونت جمهوری اسلامی، به جاش یک کانتر کالچر ایجاد کنن. چون اگه ما بخوایم در مقابل خشونت اونا ما هم خشونت کنیم، برنده معلومه کیه؟ ما که برنده نمیشیم. ما این خشونت رو، من فقط نداشتن خشونت و مبارزه با این تشدید خشونت رو، من از صرفا لحاظ اخلاقی مطرح نمی کنم، صرفا از لحاظ انسانی مطرح نمی کنم، به دلیلی که میدونم کار نمی کنه مطرح می کنم.
تحلیل نگیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم آمریکا را می شنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
در ادامه محدودیت و مسدود شدن گسترده اینترنت در ایران، گزارش ها از قطع و وصل شدن شبکه دیده و شنیده می شود. در این میان هشدارهای امنیتی درباره دسترسی حکومت به تلفن‌های همراه بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراضات، نگرانی‌ها درباره سوء استفاده امنیتی از داده‌های شخصی شهروندان را افزایش داده. در آن سو اما تونل‌های مجازی با کمک ایرانیان بیرون از مرزها شاید کورسوی امیدی باشد برای آنها که با VPN‌های گران قیمت و ناامن مواجهند. پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری دیجیتال ساکن اسلوونی، به پرسش‌های رویا ملکی از رادیو فردا پاسخ داده است.
آن چیزی که در حال اتفاق افتادن است رو نمیشه به عنوان وصل شدن اینترنت و برقراری ترافیک خارجی اینترنت تلقی کرد، چرا که این نوساناتی که ما شاهد هستیم به نظر میرسه در پروسه وایت لیستینگ یا سفید سازی بعضی آدرس هاست. ببینید، در عالم شبکه به این وضعیت میگن که وضعیتی که تمام دریافتی اینترنت به صورت پیشفرض بلاک میشه، تمام آدرس ها به صورت پیشفرض مسدود میشه و اون وقت یه لیست سفیدی فقط میدن که این آی پی ها که حالا مال یه سازمانیه، مال یه کسب و کاریه، کسب و کاری که احراز صلاحیت شده یا برای اشخاص خاصی هستش، مثلا در روزهای گذشته تحریریه بعضی روزنامه ها وصل شدن به اینترنت، بعضی کسب و کارهایی که پیشتر آی پی شون رو ثبت نام کرده، شاید بگم 10% ترافیک برگشته، ترافیک واقعی. اون وقت وقتی گشایش این ریختی میشه، آدم‌های بیشتری هم خصوص اونهایی که توان فنی دارن امکان اینو پیدا میکنن که یه مفری رو پیدا بکنن و به اینترنت وصل بشن، ولی همچنان این تعداد خیلی خیلی قلیله به نسبت کاربران عمومی اینترنت در ایران که بیش از 70 میلیون نفر هستن. این وصل شدن یک عده، اونم چند دقیقه در روز، 20 دقیقه نیم ساعت، این به معنای اتصال پایدار اینترنت نیست، چه اینکه وعده برگشتن به وضعیت عادی همینجا برای ما جای سوال داره، برای اینکه اساسا آن چیزی که متولیان اینترنت و زیرساخت ایران به عنوان وضعیت عادی اینترنت ازش نام میبرن ابدا از نظر ما عادی نیست.
با این تفاصیل به نظر شما بس باید منتظر باشیم که یک اینترنت انتخاب شده برای دسترسی افراد مشخص باشه و اینکه اصلا دیگه نباید منتظر این باشیم که برای مردم عادی اینترنت در دسترس باشه؟
برای من خیلی دور از دسترسه. اخباری که ما میشنویم و نوع چیدمانی که داره صورت میگیره، در واقع مکانهای تصمیم گیری رو بردن سمت جاهای امنیتی تر و آن چیزی که فراهم کردن از نظر زیرساختی به نظر ما نمیرسه که دسترسی عمومی به اینترنت به این زودی ها همچین امکانی به وجود بیاد. این دسترسی ها احتمالاً گزینشی خواهد بود.
فکر میکنید این پروسه که این افراد شناسایی بشن و اینترنت براشون مهیا بشه چقدر میتونه طول بکشه؟ یعنی چقدر ما این قطع و وصل شدن اینترنت رو خواهیم داشت؟
متاسفانه ما به اندازه کافی اطلاعات نداریم که جواب روشنی برای این سوال داشته باشیم، ولی زیرساخت‌های این گزینشی کردن و طبقاتی کردن اینترنت سال‌هاست که در حال آماده سازیه. یعنی از انواع لیست‌ها در صنوف مختلف اینها شروع کردن به اطلاع جمع‌آوری کردن، ثبت نام کردن با اسامی مختلف طی سالهای مختلف. در واقع اگه شما توجه کنید فعالین حوزه حقوق دیجیتال سالهاست دارن درباره رسیدن به چنین نقطه‌ای هشدار میدن. اون موقع که گفته میشد که این اینترنت طبقاتی، این خودی و نخودی کردن، این اسامی بیشماری که گذاشتن روی اینترنت طبقاتی، یکی گفتن اینترنت فناورانه، یکی رو گفتن اینترنت دانشجویان، یکی رو گفتن اینترنت توریست ها، اما همه اینها به نحوی آماده سازی این لیست های دسترسی سفید دادن بود و بردن سمت اون پروژه قدیمی که هویت افرادی که در فضای مجازی فعال هستن و به اینترنت جهانی دسترسی دارن مشخص باشه که بر پایه اون کنترل و نظارت بیشتری صورت بگیره روی در واقع محتوای تبادل شده توسط.
چه روش هایی برای کاهش خطر هستش، برای محافظت از داده هایی که شما اشاره می کنید؟
ما دو تا مرحله هستش. یکی این که وقتی گوشیتونو گرفتن چه کار باید بکنیم، یکی هم اینه که اگر حالا افرادی آزاد شدن و گوشیشون رو پس گرفتن چطور باید امن‌سازی بکنم. یکی از اولین کارهایی که شما باید بکنید اینه که به یک آدم امنی در اطرافتون حالا یا پسوردا رو بدین یا ایمیل هایی که شما فکر میکنید که حاوی اطلاعات پرخطری هست و به اونا بدید که به محض بازداشت شدن شما به یکی از این میزهای کمک‌های فوری دیجیتال، مثلا میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان به آدرس mian.org/dsh. اینجا مثلا یکی از جاهایی که شما میتونید پیغام بدید اگر آشنای درجه یک اون فرد بازداشت شده باشید که براتون ایمیل ها یا اکانت های اون فرد رو امن سازی بکنن اصطلاحا. خب کار دیگه که میشه کرد اینه که از راه دور از تمام دیوایس ها خارج بشید، حساب های کاربریتون رو خارج بکنید. از کارهای دیگه که میشه کرد پاک کردن از راه دور گوشی، هم توی اندروید هم توی اپل یه همچین قابلیت های وجود داره، مطابق از قبل فعالش بکنیم. من البته فکر کنم خیلی از مردم در ایران به خاطر اینکه طی سالهای گذشته با گرونی سخت افزارها، خب دزدی گوشی و اینا سرقت زیاد شده. خیلی افراد این کارو همین حالا هم انجام دادن. اگر حالا بعداً تونستین پس بگیرین ابزاراتونو، خب تغییر سیم کارت حتماً پیشنهاد میشه اگر امکانشو دارید. بلافاصله بعد از اینکه گرفتید یه آنتی ویروس معتبر نصب کنید، سیستم عاملتون رو کاملا اسکن بکنید. باز میتونید ریسیت فکتوری بکنید اگر حتما باید از اون گوشی استفاده بکنید. از بکاپ ها استفاده نکنید، به هیچ وجه بکاپ های قبلی خودتون رو روی گوشی بر نگردونید، چون ممکنه حاوی بدافزار باشه. با اکانت جدید وارد بشید. اگر که گوشیتون رو ریسیت فکتوری کردید، به حالت کارخونه برگردوندین، اون وقت شما به راحتی میتونید با یه اپل آیدی جدید که حالا میدونم یه ذره سخته ولی بهتر از ناامن بودن، یا یک آیدی گوگل جدید وارد بشید. حتما رمز ترکیبی قوی داشته باشید، حتما بیشتر از 15 حرف باشه، حتما عدد و سمبول بذارید. اپلیکیشن های لازمتونم دوباره دانلود بکنید از اپ استور یا گوگل پلی، اینم خیلی مسئله مهمیه. یه چیزی که خیلی از ما میپرسن اینه که آیا شنود رو گوشی من هست؟ آیا اینا یه مثلا سخت افزاری اضافه کردن به دیوایس من؟ این چیزی نیست که ما از راه دور بتونیم بگیم. توصیه‌مون اینه، میدونم خیلی با خیلیا میگن نفستون از جای گرم بلند میشه تو این گرونی، منم متوجهم که واقعا امکان برای خیلیا امکان این نیستش که یک دیوایس دیگه، یک گوشی دیگه، یک لپتاپ دیگه استفاده بکنن. ولی اگر واقعا شما یک اکتیویست هستین، اگر شما یه فعال مدنی هستین که روابط پرخطری از نظر امنیتی دارید، خب این کاریه که باید انجام بدید. پاکسازی فضای ابری هم هست، هم توی آیکلود هم واندرایو باید این کار رو انجام بدید. خیلی کلیات رو گفتم، چیزهای به خصوصتر رو میشه از جاهایی مثل پسکوچه یا فیلتربان شما میتونید برید. این توصیه های امنیت دیجیتال تمام و کمال اونجا گذاشته شده.
ابزار کاندروید یکی از ابزارهایی هستش که در موردش خیلی صحبت میشه. فکر میکنین چه کمکی میکنه؟ چرا انقدر اهمیت داره این ابزار؟
ببینید، کاندروید در واقع یه سری سرور کمکیه که به سایفون به عنوان یکی از قدیمی ترین ارائه دهنده ها و توسعه دهندگان وی پی ان کمک میکنه که تعداد بیشتری از افراد رو به اینترنت آزاد متصل بکنه. در واقع شما دارید از گوشی یا کامپیوترتون یا لپتاپتون که به اینترنت نامحدود وصله، چون حتما حجمش باید نامحدود باشه چون از حجم اینترنت شما استفاده میکنه اون فردی که متصل میشه، در واقع شما دارید این یه جورایی به اشتراک میذارید ترافیک اینترنتتون رو با یه نفر در ایران یا هر کجای دیگه دنیا که پشت دیوار سانسور مونده. بیشترین تعداد استفاده کننده قطعا ایرانی هستن، رقم ها فوق العاده زیاد، آدمایی که متصل شدن اون وقت. ولی ما یه سری هم میپرسن راهی هست که ما حتما فقط مستقیم بدیم به بچه های ایران؟ بیشتر کاربرانی که در حال حاضر استفاده میکنن ایرانی هستن، خیالتون راحت باشه. در واقع شما دارید به شکلی کمک میکنید به سایفون که این کار انجام بدید. یه چیز جالب بهتون میگم که وی پی ان لانترن هم که از قدیمی ها هست و بسیاری از مردم در ایران روی گوشی هاشون نصبه، اون هم یک ابزار مشابهی معرفی کرده به اسم آن باندد که اینا رو میتونید برید تو صفحه فیلتروان پیدا بکنید. اونم همینطوریه، یعنی شما میای یه بخشی از ترافیکتون رو به اشتراک میذارید، سرور کمکی میدید به لانترن و سایفون که اینها در اختیار کسانی بذارن که به اینترنت آزاد دسترسی ندارن. این هم امن، خیالتون راحت باشه، چون که ترافیک کاربر در نهایت از سرورهای سایفون که خارج میشه و آی پی شما و آی پی طرف مقابل به هیچ عنوان مشخص نمیشه در این وسط. شما دارید یه بخشی از ترافیکتون رو به یک جای امنی به اسم سایفون یا لانترن میدین و اون این رو به اشتراک میذاره با مردمی در ایران. میخوام بگم این اتفاقا جنبشی که شروع شده، افرادی که دارن اینا رو مشترک میکنن، ما شاهد رشد بسیار جدی ترافیک این دو نرم افزار به خصوص حالا سایفون که یه ذره بیشتر پیچیده توی فضای مجازی بودیم و قشنگ مشخصه که تونسته کمک حال باشه.
پویش عزیزالدین بود، پژوهشگر فناوری دیجیتال. سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه رادیو فردا بودید. دعوت می کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420 72 59 70000.